35 و 2265 2285 رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما اجازه بدین که گذر تازه‌ای به دنیای علم و دانش داشته باشیم و همراه بشیم با مجله علمی صبحگاهی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه ششم خرداد ماه 1399 خورشیدی، 26 می 2020 میلادی و سوم شوال 1441 قمری هستش. امیدوارم تعطیلات عید فطر بهتون خوش گذشته باشه. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو. بسیار خرسندیم که برنامه روزانه رو برای شنیدن انتخاب کردید. روزانه رو میتونید هر هفته از شنبه تا پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گوش بکنید و البته فراموش نکنید که شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265-2285 در اختیار شماست تا به ما موضوع پیشنهاد بدید و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. ضمناً یادآوری میکنم که میتونید با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا برنامه رو به صورت زنده هر کجا که هستید گوش بکنید، به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید، دانلود بکنید و البته فراموش نکنید شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو. خب، راه های ارتباطی رو خدمت شما دوستان اعلام کردم، میتونید از این راه با ما ارتباط بگیرید. اما قبل از اینکه پیام‌های شما رو بخونیم، صدای شما رو بشنویم، پاسخ پرسش دیروز برنامه رو از زبان همکارم سارکا خانم حسن‌پور بشنویم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه علاقه‌مندان به علم و دانش و همراهان خوب برنامه روزنه. ما دیروز توی برنامه سوالمون این بوده که سه نمونه از فناوری‌های مقابله با زلزله رو نام ببرید که تعداد زیادی از این فناوری‌ها رو طی برنامه هم بهش اشاره کرده بودیم. خب همراهای فعال و صمیمی برنامه برامون پیامک‌های زیادی رو ارسال کردن که اشاره کرده بودن به پاسخ‌های صحیح که میتونست فونداسیون شناور، دیوار هسته‌ای، استفاده از زیست مواد، آلیاژ‌های منعطف و سامانه هشدار سریع یا پیشبینی زلزله با هوش مصنوعی و ده‌ها مورد دیگر رو میتونستن بهش اشاره کنن که کافی بود که سه مورد رو برامون ارسال کنن. اما از بین پاسخ‌های صحیح شما بزرگواران، آقای حمیدی با پیش‌شماره 0919 شماره آخر 2343 به عنوان برنده به قید قرعه انتخاب شدن.
ممنونم از شما خانم حسن‌پور. اما اگر موافق باشید دوستان عزیز، چند تا پیام بشنویم و چند تا پیام هم بخونیم. شماره پیامک 0912 شماره آخر 3573 خانم یا آقای ریحانی برامون نوشتن: همونطور که میدونید از امروز یه سری مشاغل و اماکنی که پرخطر محسوب میشدند شروع به فعالیت میکنند. میخواستم بدونم با چه تدبیری این اتفاق افتاده و چه تمهیداتی اندیشیده شده که این بازگشایی انشالله سرانجام خوبی داشته باشه.
سلام خدمت تک تک برنامه سازان برنامه روزانه، خسته نباشید. اگر امکانش باشه از هوش مصنوعی برامون بگین، از تغییرات اون در سبک زندگی برام بگین که ممنون میشم از شما. آرمان ستارزاده هستم، 14 ساله از ارومیه.
شماره 0912 4 شماره آخر 2583 خانم جلیلزاده اگر اشتباه نکنم نوشتن برامون که از علم فیزیوتراپی تنفسی که خیلی کم دربارش میدونیم برامون بگی در برنامه، فکر میکنم در شرایط فعلی و بحران کرونا خیلی مناسب باشه.
سلام، صبح بخیر. من به عنوان دندانپزشک میخوام بگم که مدتی به خاطر مسئله کرونا فعالیت های ما با تعلیق و تعقیق روبرو شد، اما از زمانی که کشور رو شروع کردم، رعایت اصول بهداشتی و رعایت پروتکل هایی که برای ما در نظر گرفته شده جزء قوانین کار ماست و من به عنوان یک پزشک حتما رعایت چنین اصولی رو مد نظر خواهم داشت. از مراجعین هم خواهش میکنم در درجه اول به ما اعتماد کنند و در درجه دوم زمان حضور در مطب های دندون پزشکی اونها هم این پروتکل ها رو رعایت کنند. به عنوان مثال از ماسک و دستکش حتما استفاده کنند. تشکر میکنم، موفق باشید.
شماره 0934 4 شماره آخر 3440 خانم مریم برامون نوشتن که برنامه‌تون خیلی این روزا کمک میکنه به ایجاد حس امنیت، چرا که با پاسخهای شما آروم میشیم. امروز میخوام درباره طرح بازگشایی مشاغل و مکانهای پرخطر صحبت بشه لطفاً و ما رو باخبر بکنید که با به کار بردن چه اصولی این اتفاق قراره بیفته.
سلام، صبح بخیر خدمت اهالی محترم برنامه رادیو گفتگو. راستش با این بازار داغ بود میخواستم بدونم نقش آموزش چقدر در مدیریت ریسک مؤثر هستش. اگر کارشناس محترم بنده رو راهنمایی کنن کمال تشکر و قدردانی دارم.
با عرض سلام و روز بخیر از برنامه خوب روزانه و موضوعات خوبش میخواستم تشکر کنم از برنامه دیروزتون که درباره فناوری‌های نوین در مورد ایمنی زلزله بود. خیلی بهره بردم و دست شما درد نکنه. یه پیشنهاد موضوعی برای برنامه امروزتون داشتم. میخواستم درباره فیزیوتراپی تنفسی یه مقداری برامون صحبت کنیم. تشکر میکنم. زحمت کشیدید.
شماره 0912 4 شماره آخر 5745 برامون نوشتن که خوشحال شدیم از بازگشایی مشاغلی که حدود 3 ماه تعطیل بودند، اما یه مقدار نگران هستیم به خاطر اینکه ازدحام جمعیت ممکنه باعث بشه که کسایی که بیماری تنفسی دارن بیماریشون تشدید بشه یا به دیگران منتقل بکنن این ناراحتیشون رو. خوشحال میشیم در این خصوص برای ما بیشتر صحبت بکنید. اما خب پیام ها رو شنیدیم، خوندیم، همونطور که متوجه شدید عمده پیام ها و درخواست های شما حول دو محور کلیدی بود: فیزیوتراپی تنفسی و اینکه دوست داشتید در خصوص بازگشایی مشاغل بیشتر صحبت بشه که چه کارهایی چه تدابیری بایستی اندیشیده بشه. ما حتما در این برنامه به این دو موضوع خواهیم پرداخت. اما قبل از اینکه شروع بکنیم و با کارشناسمون ارتباط بگیریم یه بخشی رو بشنویم و ادامه برنامه رو با هم دیگه از سر خواهیم گرفت.
چه خبر؟
خانم مقصودی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما آقای مهرجو و همینطور همه شنوندگان عزیزمون و با خبرهای روز در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، میشنویم اخبار روز رو.
خواهش میکنم. معاونین وزارت در اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ اعلام کرده با پیگیری های اتاق اصناف از ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا مقرر شد همه صنوف تهران بعد از تعطیلات عید سعید فطر، یعنی از امروز، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فعالیت خودشون رو آغاز کنن و این موضوع شامل تمام صنوف میشه. البته تمام واحدهای صنفی باید نسبت به ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir اقدام کنن و کد مجوز بهداشت رو دریافت کنن و تو واحد صنفی خودشون اون رو نصب کنن و فعالیت هر واحدی بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیر مجاز هست. از طرف دیگه معاونت وزارت بهداشت هم از فعالیت مجدد رستوران ها با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه‌شنبه ششم خرداد خبر داده و کماکان واحد های سونا، ماساژ، تالارهای پذیرایی و تمام ورزش های پربرخورد مثل کشتی و کاراته تا اطلاع بعدی هنوز ممنوع هستن و البته ممنوعیت عرضه قلیان هم همچنان پابرجاست و هیچ واحد صنفی اجازه عرضه اون رو نداره. همینطور فرماندهی ستاد مدیریت مقابله با کرونا هم اعلام کرده طرح ترافیک فعلا در تهران اجرا نمیشه چون نگرانی ها از استفاده مسافران و از اتوبوس و مترو مطرح شده و تا زمان رفع این نگرانی ها طرح ترافیک در تهران اجرا نمیشه. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. فقط اگر مجددا آدرس وبگاهی که بایستی افراد مراجعه بکنن رو اعلام بفرمایید ممنون میشم.
بله، salamat.gov.ir هست.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید خانم مقصودی.
روز بخیر و فعلا خدا نگهدار.
روزنه، شبکه رادیویی گفتگو.
خب میرسیم به بخش پرسش امروز و خانم حسن‌پور. خانم حسن‌پور، خوشحال میشیم که سوال برنامه امروز رو مطرح فرمایید.
بله حتما، با کمال میل. امروز قراره خب راجع به فیزیوتراپی تنفسی صحبت بکنیم. سوال برنامه هم مرتبط به همین موضوع. فیزیوتراپی تنفسی مجموعه ای از روشایی که برای پاکسازی راه‌های هوایی و افزایش عملکرد دستگاه تنفسی قراره کمک بکنه، اما آیا انجام این روش‌ها توسط عموم مردم توصیه می‌شود؟ این سوال امروزه که ما برای پاسخ‌دهی شما بزرگواران سه گزینه در نظر گرفتیم. یکی این که میگیم بله، برای افزایش کارایی دستگاه تنفسی به عموم مردم توصیه میشه. دوم این که خیر، صرفا در موارد خاص، اونم توسط افراد متخصص توصیه میشه. و سوم این که بسته به شرایط افراد متغیره. این که کدوم گزینه صحیحه انتخاب شماست که به شماره پیامک 301035 میتونید برای ما ارسال کنید تا پایان وقت برنامه امروز، یعنی تا ساعت 10.
درود بر شما خانم حسن‌پور. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی کشور ستاد مقابله با کرونا، دانشگاه شهید بهشتی. آقای مردانی سلام، صبحتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که سالم و خوش و
سرحال باشن. سپاس از اینکه روی خط برنامه روزنه حاضر شدید. آقای دکتر، همونطور که خب مطلع هستید، بسیاری از کسب و کارها و مشاغل و صنوف از امروز به صورت رسمی بازگشایی شدند. بسیاری از مردم دغدغه‌شون این هستش که با وجود اینکه خوشحال هستند از بابت اینکه میتونن کسب و کار خودشون رو آغاز بکنن، اما این موج ازدحام و شلوغی شاید دوباره باعث تشدید بیماری و بحران کرونا بشه. چه تدابیری اندیشیده شده و چه توصیه‌هایی رو شما دارید برای این
افراد؟ ببینید، واقعا دغدغه مردم بسیار دغدغه به جای هست. در صورت یه عده‌ای چندین ماه، دو سه ماه در سر کارشون حاضر نشدن، نتونستن حاضر بشن، یا شرایط طوری بوده که نمیتونستن سر کار حاضر بشن. الان این شرایط طبعا انشالله داره فراهم میشه. از یه طرف نگران این هستن که نکنه بیماری دوباره در واقع طغیان پیدا بکنه،
بله.
از طرف دیگه خودشون مبتلا بشن اگر تا به حال مبتلا نشدن. و نکته سوم این که آیا این باز شدن ادارات و مجامع و مراکز کسب و کار آیا لکمه‌ای در واقع به در واقع سلامت مردم ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ این یه بحث بسیار مفصله که در واقع میخواستم من خدمتتون اینجوری باز بکنم که خیلی از کشورهای دنیا هم تجارب ما رو در مسائل ما رو تجربه کردن یا دارن تجربه خواهند کرد.
البته خود مردم تا حد زیادی خیلی به خاطر حالا نگرانی که دارن مراقب هستن، اما به نظر میاد که یه سری پروتکل‌های مشخص و صریحی بایستی براشون وجود داشته باشه.
ببینید، و مثلا الان فرض کنید میگن که آقا فلان اداره باز شده است، مثلا یا میگن در مترو باید حتما شما از ماسک استفاده کنید. میری ببینید توی مترو یه دی ماسک نمیزنن. دیروز در واقع حرم حضرت رضا رو باز کردن، من یکی دو تا تصویر دیدم که یه دی میافتن قشنگ در حرم رو رمز میکردن، میبوسیدن، ماسک داشتن هستن. و این واقعا به نظر میاد که خب خیلی از آن خوشبختانه دستورات بهداشتی رو رعایت میکنن، ولی عده اندکی هم هستن که یا اعتقاد ندارن یا در واقع فکر میکنن که اهمیتی نداره، که این واقعا میتونه ضربه بزنه به این وضعیت. به خاطر همین شما باید توی این حیث بس مردم باید هوشیاری خودشون رو حفظ بکنن، فاصله گذاری اجتماعی رو حتما رعایت بکنن. در اصل ببین، شما داری میری تو اداره، وقتی میبینی همکارت اومده در واقع کمتر از یه متر نشسته بغل تو، خیلی راحت رئیس اداره میگه آجون ببخشید قرار بوده است ما بیایم سر کار، ولی فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم. اگر شما رعایت میکنید من میام، اگر نه من معذورم. از
آقای دکتر مردانی، از امروز خب اعلام شده که تمام ادارات دولتی هم بایستی با تمام ظرفیت نیرو انسانی خودشون فعالیتشون رو آغاز بکنن، با توجه به اینکه خب ما میدونیم و شاهد هستیم در ادارات ما بسیاری از ادارات که میریم فضا فشرده هستش، خود کارمندان بعضا در یک اتاق 6 تا 7 تا کارمند تو یک اتاق دارن کار میکنن.
الان اعلام کرده من میخوام بازگشایی بکنم، حتما باید رعایت مسائل کمیته مبارزه با کرونا که کمیته کشوری و ملی است باید انجام بده. اگه نمیتونه حتما نباید این کار انجام بده. متوجه چی میگم خدمتتون؟ مثلا میگه آقای اداره ثبت احوال کار پرسنلش باید حتما به فاصله 50 سانت بشینن. آقا نمیتونیم، ما میگیم حداقل باید 1.5 متر فاصله وجود داشته باشه. باید ریاست مسئول اون اداره این کار رو این عملی بکنه. ببینید ریاست اون وظیفه ملیشه، نه فقط برای سلامت پرسنل خودش، بلکه برای سلامت جامعه. برصورت ما قراره که ادارات رو باز کنیم، ولی قرار نیست بیمارستان اون بیمار کرونایی بشه و منجر به مرگ بشه دوباره. خب همین الانش هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، روزانه حداقل بین 50 تا 70 نفر از مردم ما دارن میمیرن. خب
بله.
خب این که شوخی نیست که داره اتفاق میفته و روز به روز هم داره اتفاق میفته. آمار موارد جدیدمون حتی نسبت به قبل افزایش بده کرده. چرا؟ چون خوشبختانه خب تستا بیشتر در دسترس هستن، مردم بیشتر میرن تست میدن، آزمایشگاه سخت‌تر شده رفتنشون، مردم جرأت پیدا کردن و میرن تو آزمایشگاه در واقع آزمایش میدن. ولی اینا همه به ما میگه که آقا کرونا نرفته. خب کرونا در مرحله کنترله ولی از بین نرفتن. بس باید حتما رعایت مسائل
بشه. آقای دکتر، یکی از شنوندگان برنامه خانم اشرف پیامک زدن تو همین فاصله برای ما و نوشتن که مدارس و دانشگاه ها بازگشایی شده ولی من از رفتن فرزندم جلوگیری میکنم چون از اینکه پروتکل های بهداشتی توی مدارس و دانشگاه به خوبی اجرا بشه شک دارم. اگر واقعا مدارس و دانشگاه ها رعایت نکنن واقعا باشون برخورد قانونی میشه یا خیر؟ کسی اصلا نظارت میکنه؟
ببین هنوز ما برای مدارس و دانشگاه در کمیته کشوری تصمیم قاطعی گرفته نشده، ولی خب برصد شاید تمایل بر این باشه که ما در واقع مدارس و دانشگاه ها رو با شرایط خاصی هم ان شاء الله باز کنیم چون دنیا میکاره کرده. ولی همه اینها منوط به این هست که واقعا اصول اساسی عدم تشدید در واقع زنجیره انتقال عفونت کرونا رو بتونیم مهار بکنیم.
بله.
در غیر این صورت به نظر میاد اون دانشگاهی که این کارو نکنه بعد باز نشه تا انشالله این شرایط رو پیدا بکنه.
انشالله. خیلی ممنون از شما آقای مردانی، امیدوارم که مردم واقعا با رعایت این اصول و نکات کمک بکنن که کسب و کارها رونق بگیره و اگر در واقع خوشحال هستیم الان هممون و مردم که کسب و کارهاشون باز شده و میتونن برن سر کارشون تا رونق بگیره، فراموش نکنیم که در درجه اول با رعایت پروتکل ها و حفظ سلامت خودمون هستش که میتونیم کمک بکنیم به رونق اقتصاد. سپاس از شما و خداحافظی میکنم باهاتون آقای دکتر.
منم با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم، ان شاء الله که در فرصت های بعدی در خدمت شما.
درود بر شما. گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر مسعود مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص بیماری های عفونی. با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح. دوستان،
روزنه
گفتگو. خب دوستان، گفتگوی دیگه ای خواهیم داشت، این بخش رو با هم بشنویم. خب بخش بعدی، بخش علم و زندگی با خانم عبدالوند رو آغاز میکنم. خانم عبدالوند سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما جناب مهرجو و سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه.
خب خانم عبدالوند، ظاهرا گفتگو بخش ما آماده شده، یه فرصت میگیریم برمیگردیم. خب خانم عبدالوند مجددا سلام میکنم.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آقای مرجو، عوامل عفونی گاهی وقتا از طریق خون وارد بدن میشه ولی اغلب همراه با تنفس و قطرات ریز آب هستن که هوای تنفسی ریه ها رو مختل میکنن، فرد دچار عفونت میشه و با عطسه و سرفه میکروب ها رو وارد مخاط دهان و ریه میکنه. بعضی از اونها مخصوصا ویروس ها همراه با تنفس وارد ریه میشن. بعضی از میکروب ها هم به طور معمول توی ریه های ما و در حلق ما زندگی میکنن که بی ضررن. در صورتی که شخص به هر علتی به ویروس مبتلا بشه، اون ریه ها ضعیف میشه و این میکروب ها به درون ریه ها راه پیدا میکنن و رسوب میشه. در این مورد وقتی شرایط از حد نرمال دورتر بشه، ما باید بریم سراغ فیزیوتراپی تنفسی. حالا فیزیوتراپی تنفسی چیه؟ فیزیوتراپی تنفسی یک ورزش تخصصیه که در بیماری‌های تنفسی تمرینات اختصاصی به ارزیابی درمان حاد و مزمن بیماری‌های تنفسی می‌پردازه. گروه سنی مختلفی هم داره. کارش پاکسازی ریه و برای تنفس بهتر هست. حالا این چه می‌کنه؟ اولین موردش اینه که پیشگیری از انسداد راه‌های هوایی و تجمع ترشحاتی میشه که تنفس طبیعی رو دچار اختلال کرده، و دوم پاکسازی راه‌های هوایی و بهبود تهویه تنفسی از طریق تخلیه اون ترشحاتی که رسوب کرده. اما اینو در نظر بگیریم که موارد خیلی زیادی هست آقای مهرجو برای فیزیوتراپی تنفسی، اما رطوبت بخار بهترین نوعی هستش که پزشکان برای تمام رده‌های سنی پیشنهاد میکنن و میگن حتما از رطوبت بخار استفاده بشه تا از خشکی مخاط و تحریک غشاهای تنفسی جلوگیری بشه.
بله.
اینکه ترشحات بتونن به مخاط ریه بچسبن اونم جلوگیری میشه و ترشحات نرمال و سیال از ریه های ما خارج میشه.
خیلی ممنون از شما خانم عبدالوند و سپاس از شما.
بزرگوار
با ما همراه باشید دوستان.
گفتگو.
خب دوستان، در این لحظه ارتباط تلفنی دیگه‌ای برقرار شده با سرکار مهیار توحیدلاله‌ای، کارشناس کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص فیزیوتراپی تنفسی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟ ممنونم.
درود بر شما.
شما.
درود بر شما جناب توحیدلاله‌ای. ممنون میشه خیلی مختصر توضیح بفرمایید در خصوص اصلا فیزیوتراپی تنفسی. به نظر میرسه که شاید حالا اصطلاح نسبتاً جدیدتری باشه برای خیلی از افراد. فیزیوتراپی تنفسی دقیقاً چی هست؟
ببینید، ما تو فیزیوتراپی تنفسی کمک میکنیم به بیمار که عضلات تنفسیشو قوی بکنیم و بتونیم کمک بهتری بکنیم به بیمار که بهتر نفس بکشه.
بله.
و معمولاً این بیماران بیمارانی هستن که تو بخش آی سی یو و سی سی یو بیمارستان بستری هستن.
بله.
و دچار مشکلات مزمن تنفسی هستن. البته یه عده‌ای از بیماران هم هستن که فرضاً تو همین بیماری کرونا فرد یک هفته است مثلا تو آی سی یو بستری شده، ولی چون حجم تنفسیش کاهش پیدا کرده باید بهش کمک بشه که بتونیم بهتر مریض نفس بکشه و تنفس بکنه و تنگی نفس آزارش نده.
آقای توحیدلاله‌ای، صرفا برای کسانی که حالا مثلا مبتلا به تنگی نفس کرونایی هستن که کاربرد نداره؟
نه.
حتی کسایی که مثلا با ممکن بر اثر آلودگی تنگی نفس گرفته باشن کاربرد داره؟ درسته.
و حتی بیماری های قلبی عروقی و کلن بیماری هایی که دستگاه تنفسی رو دچار مشکل میکنه فیزیوتراپی تنفسی لازم هستش. حتی مریضی که مرخص میشه میره خونه هم اگر تنگی نفس داشته باشه و مشکلات تنفسی داشته باشه باید باش کار بشه.
بله.
باید فالو بشه این مریض.
آقای توحیدلاله، اگر موافق باشید یه فاصله بگیریم ببینیم در جهان چه خبر هست و برگردیم ادامه گفتگومون رو پی بگیریم.
ممنونم.
تجربه جهان.
خب دوستان، میرسیم به بخش تجربه جهانی همراه با همکارانم خانم فاطمه حسنپور و ایمان فرازمند. دوستان سلام، صبحتون بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب مهجو عزیز و همراهان خوب برنامه. سری میپردازیم به فیزیوتراپی تنفسی در تجربه جهانی امروز. یکی از ارکان درمان برای بیمارانی که دچار شرایط حاد تنفسی میشن و ریه های ضعیفی دارن فیزیوتراپی تنفسیه. فیزیوتراپی تنفسی میتونه عضلاتی که در تنفس دخیلن رو تقویت کنه و با تخلیه ترشحات ریوی باعث تسهیل در تنفس بیمار بشه. این روش باسوانی کمک میکنه که ظرفیت اکسیژن ریه ها افزایش پیدا کنه و بیمار نیاز کمتری به ونتیلاتور پیدا کنه. و بهبودی و ترخیصش زودتر حاصل بشه. دکتر شندی پنلاها از انجمن مراقبت‌های ویژه بریتانیا میگه بسیاری از مبتلایان به کرونا به دستگاه تنفس مصنوعی احتیاج ندارن و میتونن در خانه درمان بشن. اما برای این اتفاق یک مسئله مهم پرسنل آموزش دیده کافی برای تمرین تنفسیه. اداره بهداشت هنگ کنگ اعلام کرد بیماران بهبود یافته از نوع کرونا ویروس ممکنه در هنگام راه رفتن سریع دچار اختلال در عملکرد ریه و احساس خفگی بشن.
بله.
و همچنین جناب مرجو بعد اشاره کنم متاسفانه رئیس مرکز بیماری‌های عفونی بیمارستان کارگارد گفته در بعضی بیماران پس از بهبودی ممکنه 20-30% عملکرد ریه کاهش پیدا کنه و این بیماران باید برای تعیین میزان ضعف عملکرد ریه‌شون مورد معاینات بیشتری قرار بگیرن.
بسیار عالی.
بله، بنده هم مجدد عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای مهرجو و همه همکاران و همراهان برنامه. خب میدونیم که فیزیوتراپیست ها معتقدن که تو حیطه توانبخشی ریه تمرین ها و تکنیک های خیلی متنوع و تخصصی وجود داره که بستگی به شدت بیماری و محل درگیری ریه فرد داره. برای همینه که میگن بهبود تنفس نه تنها به جلوگیری از ابتلا به کرونا کمک میکنه، بلکه میتونه برای درمانش هم مؤثر باشه.
درود بر شما. تو همین فاصله پیامک به دستمون رسیده، شماره 0992 شماره آخر 4437 پاسخ سوال برنامه رو گفتن گزینه 2 فیزیوتراپی اشاره هستش. ما فعلا سکوت میکنیم تا فردا پاسخ رو بشنویم. اما ادامه گفتگوی خودم رو پی میگیرم با جناب آقای مهیار توحیدلاله‌ای، کارشناس کاردرمانی. آقای توحیدلاله‌ای، شنیدید صحبت‌های همکاران من رو. سوالی که هستش آقای دکتر، جایگاه معمول حالا رسوبات و عفونت‌ها اصولا کجاست؟ در ریه‌ها هستش و روش‌های تخلیه‌اش به چه صورت؟ اگر خیلی خلاصه بفرمایید.
بله حتما، معمولاً قسمت تحتانی ریه ابتدا درگیر میشه.
بله.
از خلط و حالا ترشحات ریه و اون فیزیوتراپی میاد کار میکنه. خب حالا خانم هم فرمودن تکنیک های خیلی متنوعی هست، ولی مهمترین تکنیک هایی که برای این کار میشه کرد از کمک گرفتن از عضلات دیافراگمی هستش، عضلات شکمی.
بله.
و تپینگ ها هستش یا ضربه های تقریبا خیلی، حالا نه خیلی دیگه محکم که مریض آزرده بکنه، ولی در حدی باشه که ما بتونیم این ترشحات جدا بکنیم از جدار ریه و مریض بتونه با سرفه و در حالا مواردی که مریض نمیتونه خیلی سرفه های قوی بکنه توسط ساکشن بتونیم اینا رو از ریه مریض تخلیه بکنیم. و این کار یه کار ادامه دار هست، یعنی باید تو چندین جلسه و چندین روز انجام بشه تا به مرور این ترشحات خارج بشه و نتیجه بده و مریض بتونه بهتر تنفس کنه.
آیا اصولا افرادی که حالا به هر دلیلی احساس بکنن که دچار تنگی نفس هستن، آیا به بیمارستان‌های خاصی و بخش‌ها و کلینیک‌های خاصی باید برن یا هر بیمارستان این بخش‌ها رو داره برای فیزیوتراپی تنفس؟
ببینید، من یه چیزی خدمت شما میگم، اول باید مریض ویزیت بشه توسط متخصص.
بله.
و میزان هوایی که میتونه تنفس کنه در دم و بازدم اندازه گیری بشه.
بله.
اگر اون موقع تشخیص دادن که حجم تنفسی بیمار کاهش پیدا کرده، اون وقت فیزیوتراپ میاد وارد عمل
پس میشه. منظور شما متخصصان این نیستش که صرفا طرف احساس بکنه که نفسش مقدار سخت حالا میره و میاد؟
نه، بعد بره فیزیوتراپ بگه من اومدم نفسم، نه این نیست. ممکنه خیلی علل دیگه هم تو این تنگی نفس دخیل باشه، یعنی بازدهی ریه ممکنه نرمال باشه ولی مریض احساس تنگی نفس بکنه. اینجا اونقدر نیازی به وارد شدن فیزیوتراپ تو هیته نیست. وقتی فیزیوتراپ وارد هیته میشه که اوردر از دکتر بگیره، دکتر دستور خاص بده و بگه با این مریض کار بکن که حجم تنفسیش رو افزایش بده.
خیلی ممنونم از شما توی دلایلی، سپاسگزارم و باهاتون خدافظی میکنم.
قربون شما، ممنونم، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه روزانه در بخش امروز رسیدیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه که شنیدید حاصل همکاری عزیزانی بود که خدمت شما معرفی میکنم. تهیه کننده برنامه سرکا خانم زهرا بهریه، هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی به عهده داشتن، مهندسی میز صدا به عهده دوست هم عزیزم حسن اوجوری بود و من احسان مهرجو اجرای برنامه رو خدمت شما به عهده داشتم. تا فردا چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود و همراه ما باشید. فردا رأس ساعت 9:30 دقیقه.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه علمی روزانه که از این طریق ما رو با دنیای علم و دانش خیلی بیشتر آشنا کردن. اما نوبت رسید به پخش برنامه هاشور با موضوع افزایش گسترش اعتیاد به مواد مخدر در مناطق